جناب دکتر فتایی، به نظرم بحث رو به این سمت ببریم که ما یه تبعیض و نابرابری داریم، یک حس تبعیض و نابرابری، اون و یک عدالت داریم و یک حس عدالت. به نظر میرسه علارغم اقدامات و فعالیت هایی که شده، نمیگیم ایدئاله، بالاخره خود مقام معظم عربی فرمودن که ما یه جایی در حوزه عدالت خوب کار نکردیم، بپذیریم یه جایی نقص و ایراد وجود داشته. چه اتفاقی افتاد در این سالها که اون حس همیشه منفیه؟ یه جورایی تو جامعه نگاه میکنه آدم علارغم این فعالیت ها و اقداماتی که انجام شده، نابرابری هست ولی نه اونقدر شدیدی که توی جامعه مردم دارن میگن و توی افکار عمومی وجود داره. عدالت وجود داره، اون چیزی که مردم حس بی عدالتی بهشون دست میده قوی تر از اون چیزیه که وجود داره. این چه اتفاقی افتاد؟ از منظر روانی به نظرم بهش بپردازیم که چه عواملی باعث شده که این حس با اون وجود تفاوت داشته باشه.
آقای دکتر یزدانیان توی روانشناسی یه جمله خیلی جالب دارن آقای دکتر هاشمی، و اون اینه که خیلی جالبه، میگن رویداد مهم نیست، تفسیر ما از رویداد مهمه. مثلا به عنوان مثالی یک فیلمی رو ما الان میبینیم، ما سه نفر یه فیلمی رو تماشا میکنیم، سوال اینجاست آیا وقتی فیلم تموم میشه دیدگاه هر سه نفر ما یکسانه؟ قطعا نیست. ببینید رویداد یکی بود، فیلم یک جور بود، در واقع آنچه که نشون داده شد یکی بود، اما برداشتا چی بود؟ متفاوت بود. قضیه چیه؟ قضیه نوع نگاه آدم ها به هر چیزیه. حالا ما تو روانشناسی یه خطایی داریم، در واقع میشه گفت دو تا خطا هم داریم، یکیشون میشه در نظر نگرفتن جنبه های مثبت هر چیزی، دو خطای دوم بهش میگن چی؟ فیلتر ذهنی منفی. معنی دوتاش اینه که یعنی ما میاییم منفی ها رو زوم میکنیم، برجسته میکنیم و مثبت ها رو منفی نگاه میکنیم. مثلا من به مثبت های زندگی خودم نگاه نمیکنم، حتی ما تو واژه اعتماد به نفس هم همینو میگیم و عزت نفس. خیلی آدم ها ویژگی های منفیشون رو بزرگ میکنن و ویژگی های مثبتشون رو متاسفانه نادیده میگیرن. معنی این صحبت من توی این واژه در واقع میخواد بهش پرداخته بشه، و اون اینه که ما متاسفانه در جامعهمون از بودی به نام فضای مجازی یا دور شدیم یا غافل شدیم یا اون رو نادیده گرفتیم. دقیقاً دشمنم داره رو همین کار میکنه دیگه. به جای این که ما بیایم روی این زمینه کار بکنیم، یعنی همیشه میگن خود آنچه که ارائه میشه مهم نیست، تبلیغات و شوی که از اون چیزی که ارائه میشه خیلی مهمه. دقیقاً اینا زوم کردن روی همین قضیه، و متاسفانه هر خدماتی هم که ارائه بشه متاسفانه دیده نمیشه. سر همین قضیه است که
یه ایرانی مقیم آمریکا اومده بود ایران، حالا بازدیدی داشت، اونجا هم دانشگاهی هست و استاد ممتاز توی آمریکا. یکی از نصیحت‌هایی که به ما می‌کرد و توصیه‌هایی که به ما می‌کرد این بود، می‌گفت که جمهوری، حالا اصطلاح خودش رو میگم، می‌گفت جمهوری اسلامی رو ایمیجش کار نمی‌کنه. می‌گفت من وقتی میام و برمیگردم شما رو تصویری که از شما در خارج از کشور هست یا در بین مردمتون هست خوب کار نمی‌کنه. می‌گفت یه آمریکایی مثلا 10 ریال درآمد داره، 6-7 ریالیشو صرف تبلیغات میکنه و صرف ساختن تصویر مناسب از خودش، ولی شما تو این ساختن تصویر مناسب از خودتون متاسفانه میگفت ضعیف عمل کردی.
دقیقاً آقای دکتر، من تو روانشناسی همیشه به دانشجوها میگم سر کلاس، میگم ما حتی درباره خدا هم همینو داریم، میگم ما یک گاد ایمیج داریم، یک گاد کانسپت داریم، مفهوم خدا رو کسی باش مشکلی نداره. تمام ادیان بر مبنای چی؟ تصویری که از خدا تو ذهن خودشون شکل دادن تفاوت دارن. یعنی میخوام بگم کسی نیست که در واقع خدا رو قبول نداشته باشه. تو بحث ما هم همینه، ما صحبتمون در یک کلام در روانشناسی همینه. اگر واقعا ضعفی هم وجود داره، ضعف اون اندازه آیا هست یا نیست؟ خیلی از وقتا من میگردم میبینم واقعا خیلی در واقع بود اقتصادی مردم به نسبت 100 سال پیش متفاوت شده. من همیشه یه جمله میگم بچه‌ها، حتی کت خدایی که 100 سال پیش کت خدا بوده به اندازه یک کارگر فعلی امکانات نداره. الان یه موبایل داره، یه سری امکانات داره، حمل و نقلش راحت تر شده، شرایط و خدمات عمومی بهتری رو هم گرفته. اما متاسفانه چرا نوع نگاه متفاوته؟ چون یک جمله هست و اون اینه که مردم رو به جای تاکید بر من فاعلی به سمت من مفعولی سوق دادن. من فاعلی یعنی خودم رو با خودم مقایسه کنم، ولی من مفعولی یعنی همش خودم رو با دیگران مقایسه کنم. مقایسه های نابجا و حالتی که در واقع من همیشه خودم رو با شما مقایسه میکنم. متاسفانه در روانشناسی این جمله همیشه هست که میگن چی؟ میگن مردم رو به سمتی دارن سوق میدن که خودشون رو نه با پایین تر از خودشون مقایسه بکنن، بلکه همیشه با بالاتر از خودشون مقایسه میکنن. و خب قطعا وقتی این اتفاق میفته، این مقایسه نابجا صورت میگیره، یک خشم سرکوب شده افراطی در ذهن هر کسی شکل میگیره.
ما تو توصیه دینیمون هم داریم دیگه، میگه تو حوزه معنوی به بالاتر از خودت نگاه کن،
در مالی به پایین‌تر،
مادیات به پایین‌تر.
تو روایات هم زیاد داریم اینو.
دقیقاً همین رو من میخوام عرض کنم خدمت شما، و اون اینی که در یک کلام اگه ما واقعا دنبال این میگردیم که بتونیم اون ویژگی‌ها رو در جامعه بیشتر برجسته کنیم، بیایم روی این ویژگی‌ها کار بکنیم. خیلی از مردم نوع نگاهشون باعث خشم یا ایجاد هیجان میشه. الان من اومدم تو برنامه امروز شما رو میبینم، خب اگر نوع نگاه من به شما مثبت باشه، همیشه میگن فکر وقتی مثبت هیجان هم مثبت میشه، وقتی فکر و هیجان مثبت رفتارم مثبت میشه، اما وقتی من میام داخل فکرم به شما یک ویژگی منفی باشه، هیجانم به جای اینکه عشق و شادی باشه میشه هیجانی به نام خشم، هیجانی به نام ترس، هیجانی به نام شرم یا حتی غم و گناه و نفرت. و اینجاست که همه رفتارهای انسانها دقیقاً بر مبنای چی شکل میگیره؟ نوع نگاه و تفسیری که هر کسی به زندگی داره. به همین خاطر من دیدگام این هستش که ما خیلی از وقتا در حوزه خدمات در واقع قضایی، خدمات نمیدونم اجتماعی، در حوزه خدمات خانواده و فرهنگ و اجتماع خیلی از وقتا مشکل نداشتیم، اما متاسفانه به جای این که روی اینها زوم بکنیم، بحثی مربوط به در واقع تبلیغات و نشون دادن اون ویژگی مثبت رو کار بکنیم، متاسفانه دشمن از این قضیه سوء استفاده کرده و دقیقاً بر مبنای همین میاد اون ویژگی های منفی رو برجسته میکنه و حال دل مردم رو در واقع به سمت ویژگی های افسردگی و استراب سوق میده.
تشکر میکنم از جناب دکتر فتاحی. در خدمت آقای دکتر هاشمی هستیم. آمارهای خوبی دارین، من حیف میاد ما خیلی هم وقت نداریم، ولی
تا
جایی که میشه این آمارها رو مطرح کنیم، مرکز بکنه انشالله سایت رادیو گفتگو در شبکه های ما منتشر بشه، انشالله این مطالب که اون تأثیر خودش انشالله بذاره.
انشالله. خب به خصوص حالا کسانی که سنشون قد میده، ما خودم دیدیم پیش از انقلاب وضعیت سطح سواد بسیار پایین بود و سطح بی سوادی تو جامعه موج میزد، حتی در شهرهای بزرگ. اما بعد از انقلاب نهضت سوادآموزی شکل میگیره، این وضعیت اصلا معکوس میشه و ما الان بالغ بر 95% مردمون با سوادن.
بله.
و شرایط رو اصلا نظام جمهوری اسلامی فراهم کرده که فرصت تحصیل با فراهم باشه.
نکته بعدی 5% هم که بی سوادن عمدتاً کسایی هستند که تو سن 70 سال
یا سنشون بالاست، احسن یا مشکلات خاص، احسن. بله. رقم بسیار بالایی است، بخصوص با این عقب افتادگی که ما قبلش. یا در بحث تحصیلات عالیه، خب ما تعداد محدودی دانشگاه در پیش از انقلاب داشتیم و فرصت و شرایط برای اصلا استطاعت برای خیلی‌ها نبود، فرصت هم
الان بنزه چین دانشگاه داریم چیکارش بکنیم؟
بله، افزایش 50 برابری ظرفیت پذیرش یک عدد رقم خیلی بالایی
است. رقابت های دکتر الان بین دانشگاه هاست برای جذب دانشجوی خارجی، برای پر کردن صندلی های خالی.
بله بله. خب وقت بعد ببینید نتیجهش اینه که ما الان سطح سواد تحصیلاتمون هی داره از مقطع دیپلمی که اون موقع کم داشتیم به بالاتر داره میره، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر. خب بعد نگاه میکنیم در حوزه برق، ما پیش از انقلاب در بعد از انقلاب وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که 4% روستاهای ما برق داشتن، الان 100% روستاهای بالای 20 خانوار برق دارن، 96% اونایی که کمتر از 20 خانوار، یعنی دیگه اصلا جمعیت دوش نیست. لوله کش گاز. بله
که الان میگیم که مثلا فرض بکنید که ما این ناترازیی که داریم، میگیم مثلا ما اشتباه کردیم اونجا که اومدیم برق رو رسوندیم به روستایی که با مرکز شهرستانش 70-80 کیلومتر 100 کیلومتر فاصله داره، اونجا باید میرفتیم انرژی خورشیدی استفاده.
بله حالا اینا یکی از نظر سیاست دیگه. بله سیاست های
ولی در اصل قضیه این که
محور خدمات بوده. بله باز شما نگاه کنید لوله کشی گاز، قبل از انقلاب ما 4 شهر 1 روستا، اون تازه 4 شهر هم ناقص داشتن، اما بعد از انقلاب تمامی شهرهای کشور و 26,000 روستا الان صاحب گاز قنیمت خدادادی هستن.
تابستون رفته بودم یه جایی بازدید، حالا رفته بودم گردشی بکنیم، بعد یه روستا رو دیدم با جمعیت بگم 3-4 خانوار، گاز کشیدیم، کیلومترها بردیم اونجا برای اون روستا.
بله.
در تلاش واقعا وافری شده برای کاهش نابرابری و توزیع درست امکانات که یه جاهای دیگه افراط شده به نظر.
بله. یا مثلا وضعیت مخابراتی، ما 312 تا روستامون قبل از انقلاب گاز داشتن، الان تمام چیز ببخشید مخابرات داشتن، الان تمامی روستاهای ما نه تنها مخابرات دارن، دسترسی به همه شبکه فعلی دارن. در حوزه صدا و سیما پوشش هم تعداد شبکه‌هامون کم بود و هم پوششش برای سطح کشور خیلی محدود بود، اما الان تمامی نقاط دارن، اونم متکی به منابع بومی خود در واقع است.
باز
نگاه می‌کنم تو این دو تا آمارم بگم.
بله
این دو تا رو مگه اجازه بفرمایید میتونم کامل بشه بعد بریم. ببینید در حوزه بحث درمان بیمارستان 37% شهرها داره بیمارستان بودن، الان بالای 98% شهرهای ما بیمارستان دارن. باز نگاه میکنم پوشش درمانی 100% ساکنین روستاهای ما از نعمت در واقع پوشش بیمه درمانی برخوردار، نظام شبکه سلامت و بهداشت درمان داریم، پیش از انقلاب نبود. بخش تعاونی که قبل از انقلاب اصلا مفهومی نداشت، بعد از انقلاب 100,000 تعاونی تولیدی توزیید و در واقع
متشکرم. خیلی ممنون. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر محمد رضا محسنی ثانی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس.
سلام علیکم. خوشبختم از این که این توفیق حاصل شد تا از این طریق رادیو گفتگو در این ایام میمون و مبارک و فرخنده دهه مبارک فجر بتوانم عرض ارادت و سلام و اخلاص خودم را خدمت مردم عزیزمون و شما عزیزان گرامیان در رادیو گفتگو داشته باشم.
متشکرم. آقای دکتر، من میخوام با اجازهتون این سوال رو مطرح کنم. با توجه به اینکه موضوع بحثمون تاثیر انقلاب اسلامی در کاهش نابرابری ها و ارتقای عدالت اجتماعی هست، حضرت آقا فرمودن چند وقت پیش که چند سال اخیر فرمودن که ما در حوزه عدالت خوب کار کردیم ولی نواقص و ایراداتی داریم که باید برطرف بکنیم. میخوام ببینم مجلس 12 بالاخره چه تصمیمی داره، چه اقداماتی میخواد انجام بده، چه فعالیت‌هایی در دستور کار داره که انشالله این عدالتی که حالا ایجاد شده تا یه حدودی ارتقا پیدا بکنه و بهتر بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که طبیعتاً مجلس بر مبنای برنامه‌های کتاب حال، هر برنامه هفته مشه الان دیگه به تصویب رسونده و انشالله از اول سال 1404 طبیعتاً به مورد اجرا در میاد. تمامی این مسائل رو از طریق برنامه‌هایی که تصویب می‌کنه برای اجرا به دولت ابلاغ می شود و در وطن محوریت همه آنچرا که در برنامه دیده شده بر مبنای محوریت عدالت است و توسعه اقتصادی است و سایر شاخص هایی که بایستی در این راستا عرض کنم که دیده بشه که همین ها در برنامه هفتم به خوبی دیده شده.
مثلا آقای دکتر، من مشخصا دوست دارم که فکر کنم شنوندگان عزیزم علاقمند باشن به این حوزه. دیدیم که مجلس داره اصرار میکنه الان رو بحث کالابرگ الکترونیکی و دولت رو داره تشویق میکنه که سریعتر این کار رو انجام بدن. میخوام ببینم که از نظر جنابالی و علاقه خانمتون در مجلس داره این چه تأثیری میتونه داشته باشه
شده و احتمال میدیم که به هر حال بدین طریق بخشی از ارزاق یعنی نیازمندی های عمومی مردم و کالاهای اساسی مردم از این طریق بهتر میتواند به یه قیمت پایه‌ای ثابتی که تحت تأثیر این نوسانات ریال دلاری و طلا و غیر ذالک نباشد به دستشون برسه و این دغدغه‌ای که به هر حال مردم از نظر کالاهای اساسیشون دارن که عموما تحت تأثیر این گونه نوسانات بازار قرار میگیره دیگه با این کالابرگ بتواند این تأمین از کم خاطر اونها رو داشته باشه.
بله متشکرم. نکته خاصی دارید به مناسبت حالا ایام الله دهه مبارک فجر و اقداماتی که داره انجام میشه، مراسمات، برنامه‌ها، راهپیمایی 22 بهمن در خدمتتون هستیم.
امیدوارم که انشاءالله مردم قدرشناس و خوب خودمون با توجه به این همه عزت و عظمتی رو که انقلاب اسلامی فراهم کرده است در این مدت 46 سالی رو که از عمر بربرکتش داره میگذره بتوانند باز حضور فعال و خلاق و پویای خودشون رو در کف خیابانها، در اقصانقات شهرها و روستاهای کشور داشته باشند که این خودش میتواند یک عامل بسیار بازدارنده نسبت به اهداف شیطانی شیطان بزرگ و عرض کنم که ایادی اون در منطقه و در مجموعی دنیا داشته باشه.
متشکرم دکتر. چون فرمودن اتاق فرمان که عجله دارید میخواد جلسه تشریف بدید که من خیلی مزاحمتون نمیشم. متشکرم.
خیلی ممنون.
خداحافظ. خب برمیگردیم استودیو، خیلی زمان نداریم، در خدمت اساتید هستیم. آقای دکتر فتاحی یه جمع‌بندی بفرمایید، اگر نکاتی هست که ضرورت داره مطرح بشه تو این چند دقیقه پایانی خدمتشون هستیم و بعد هم ان شاءالله در خدمت آقای دکتر هاشم.
خواهش بزرگواری. من یه نکته پایانی رو عرض کنم خدمتتون و اون این هستش که همون جوری که ابتدای صحبتمون دقیقاً موضوعمون در رابطه با عدالت بود، عدالت یعنی نگاه یکسان به هر چیزی، باید این رو بتونیم تو جامعه واقعا ایجادش بکنیم، بر اساس نقصایی که در جامعه وجود داره بشینیم پای صحبت مردم و ببینیم واقعا تو چه زمینه‌هایی در واقع اون واژه عدالت رو زیر سوال میبرن. یعنی یکی از کارهایی که ما داریم که فقط صرفا قرار نیستم امروز ما فقط از دید مثبت به قضیه نگاه بکنیم و بگیم که نه، تمام آنچه که ما ایجاد کردیم زمینه مثبت داره، نه، ضعفایی هم طبق صحبت خود رهبر عزیزمون در واقع هست و ما باید بشینیم اونها رو ریشه‌یابی کنیم و دونه دونه اونها رو حل بکنیم و کنار اون که بپردازیم به پروسه به نام اون تبلیغات و از این بعد به مردم یک چیزی رو یاد بدیم. وقتی قراره به یک چیزی نگاه کنیم، مثلا به عنوان مثال به یک لیوان نگاه کنیم، یک لیوان نصفه خالی داره، یک لیوان نصفه پر داره و در واقع ما همیشه باید به مردم یاد بدیم در نگاهشون به ارتباط، نه صرفا در نگاهشون به خدمات دولت و در واقع ملت، باید همیشه چیزی یاد بدیم. اگر قرار بر واقع این هستش که یک نگاه درست و در واقع این گونه ای باید وجود داشته باشه، اون هستش که ما کل لیوان رو ببینیم، یعنی بیایم نگاه بکنیم در مجموع قضاوت بکنیم آیا با توجه به خدماتی که ارائه شده و خدماتی که میتونست ارائه بشه و ضعف‌ها، آیا نگاه من در مجموع یک نگاه مثبت باشه یا منفی. اگر این نگاه درست در واقع در ذهن مردم اصلاح بشه و از اون طرف اون نقطه ضعف‌ها کم کم پوشش داده بشه، قطع بیقین مردم ها مردم خوبی هستن، مردم فهیم و مهربانی هستن و واقعا میتونن کنار هم سالهای سال بتونن یک زندگی خوبی رو داشته باشن. ان شاءالله که اون عدالت
کلیه که به نظرم انقلاب داشت و حضرت امام بالاخره انجام دادن، بحث کمیته امداد بود. ما قبل از انقلاب یه فقر مطلقی در بعضی از خانواده ها و در بعضی از مناطق روستایی محروم بود افتاده یا در شهرها داشتیم. الان میشه گفت با فعالیت کمیته امداد همه اون حداقل چیز رو دارن، درسته؟ این هم به نظرم قابل بحثه از منظر حالا روانشناسی که کمیته امداد چه تأثیری داشت تو این کاهش نابرابری و افزایش عدالت و اینها. به نظر من موضوعی رو این هم بحث بکنیم.
اتفاقا اگر فرصت باشه من در حد یک دو دقیقه توضیح ریز درباره این میدم. من همیشه میگم ساختمان مغز انسان یک ساختمان سه طبقه است. پایین ترین طبقه ساختمان مغز انسان در واقع ساقه مغزه که مرکز غریزه های انسانه، آب و غذا و خواب و غیره. خب وقتی نگاه میکنیم تو اسلام هم همین رو ما داشتیم دیگه. تو اسلام هم میگن چی؟ وقتی از دری فقر میاد از در دیگه ایمان میره و اینجاست که حتی به زبان عامه میگن در واقع آدم گشنه دین و ایمان رو نمیشناسه. معنا چیه؟ معنا این هستش که ما اگر تونسته باشیم این پروسه رو ایجاد کرده باشیم، اون فقر مطلق رو ریشه کن کرده باشیم که خود کمیته امداد واقعا تونسته این رو در واقع برداره. من فکر نمی کنم کسی الان در جامعه فعلی ما کسی باشه که اصلا به عنوان مثال یه دونه نون برای نهار یا شام نداشته باشه. بله من میدونم مایحتاج زندگی سخت شده، غریزه های فیزیولوژیک انسان پرداختن به چیزی که هم سخت شده، به خصوص داشتن سرپناه. اما واقعا واقعیت جامعه این هستش که ما تونستیم به این سمت قدم برداریم، ولی متاسفانه عرض کردم باز هم من تکرار میکنم، متاسفانه وقتی اون تبلیغات منفیه این ویژگی های مثبت دیده نمیشه و اینجاست که متاسفانه شما به هر چیزی که برسید باز هم حس خوبی ندارید. من آقای دکتر یزدانیان یه نکته رو بگم، خیلی نکته جالبیه. من همیشه میگم متاسفانه یکی از مشکلات هر انسانی، نه در جامعه ما، به عنوان یک خطای شناختی اینه که ما میایم استانداردهای سطح بالا در ذهن ایجاد میکنیم. بله من فتایی وقتی میدونم سطح توانم 10 کیلوگرم وزن برداشتنه، اگر از لحاظ عقلانی سالم باشم، واقعیت های جامعه رو بپذیرم، من نهایتا میگم 10 الی 15 کیلو وزن من باید بردارم، هیچ وقت نگاهی یه تن وزن برداشتن رو ندارم. خب اینجا معنای صحبت من چیه؟ معنی صحبت من اینه که متاسفانه اومدن رو ذهن مردم کار کردن، استانداردهای ذهن اینها رو بالا بردن، نوع نگاه یک تنی اما نوع توانایی 10 کیلوگرمیه. و خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که هر چقدر شما خدمات ارائه بدی، هر چقدر شما فقر رو ریشه کن کنی و هر چقدر شما بیاین ویژگی های مثبت ایجاد کنی، مثل یک انسانی که سطح انتظار خودش خیلی بالاست، متاسفانه هیچ وقت احساس رضایت رو نخواهد داشت.
آقای دکتر هاشمی این چند دقیقه پایانی رو اون آمارهای ویژه‌ای که دارین رو بفرمایید.
خواهش میکنم. خب حالا شما فرمودید آمارهای ویژه که من از داخلی بیام بیرون هم ببینیم خارج از کشور هم تاثیر داشته یا نه. عدالت خواهی بین المللی هم ملت ایران و کشور ایران باعث شد گفتمان عدالت خواهی به سطح دنیا سرایت بکنه و اون نظام سلطه‌ای که به دنبال تسخیر منابع کشورهای مختلف بود اونها رو در واقع به مطالبه تبدیل بکنه. بعد ببینیم در حوزه پیشرفت‌های شگرف علمی فناوری در این خصوص در واقع باعث میشه که یک اتفاق خیلی خوبی هم در کشور ما هم در دنیا باشه، حمایت از مردم محروم و مظلوم دنیا. همین مسئله در واقع بحث عدالت رو داره گسترش میده در سطح جهان. و بعدم پرچمداری و رهبری این محور عدالت که همون دفاع از مظلومین هست بر اساس همین نظام مقدس جمهوری اسلامی است، برای همه هم ما خونهای زیادی تقدیم کردیم که همه این خونها هم اثرگذار است. اگر من بخوام در یک جنبندی بحث رو عرض بکنم خدمتون، دو تا شبهه رو من مطرح میکنم که مطرح میشه. یک این که اگر انقلاب نشده و همون نظام شاهنشاهی برکار بود، همین اتفاقات، هم پیشرفتایی که فرض کنید من خیلی اجمالی و مختصر عرض کردم، اینا رخ میداد. خیر، این گونه نیست به دلایل مختلف. یک اینکه اساسا نظام شاهنشاهی بر اساس عدالت محوری بنا ننهاده شده، اساسا هیچ کجا هیچ توجهی به این مسئله نشدن، در سیاست ها، در قوانینش نبود. نکته دوم خود نظام دربار بود که اینقدر ریخت و پاش داشتن و اینقدر سیر اشتها ناپذیر بودن که هرچه بود میبلعیدن. ما بقیش هم اگر میشد کشورهای غربی میبردن. پس بنابراین این گونه نبود. زمینی که در اون شرایطی که اونها 6 میلیون نفت در واقع داشتن، درآمد با 36 میلیون جمعیت که الان در قرآن سه برابر شدیم، ولی شما میبینید در همون زمان میتوانستن خیلی از کارها رو انجام بدن، ندادن. و نکته بعدی اینی هستش که خیلی از این کارهایی که انجام شده بر اساس نهادهای انقلابی که ایجاد شد، بر اساس نهادهای جهادی، گروه های جهادی، گروه های بسیجی، خیلی از این خدمات منشأ تاثیرات اینها بوده. بس بنابراین بله، شبه دوم در واقع این هستش که وقتی نگاه میکنیم ما بس میگیم خب نظام اسلامی عدالت و فلان بسار، پس این معضلات و این ضعف ها و مفاسد اقتصادی که هر چند وقت یه دفعه بیان میشه، بس اینها چی هست؟ اتفاقا اینها نشان دهنده این هستش که نظام اسلامی بر اساس محور عدالت هست که چرک ها و مفسده هاشو خود دستگاه نظارتی اول شناسایی میکنه و اعلام میکنه و بعدم نهادهای قضایی رسیدگی کردن. تا الان تمامی موارد یا برخورد قضایی شده در دست رسیدگی، هیچ کدوم رها شده نیست. این نکته اوله و نشان دهنده این هستش که نظام اسلامی در حال چی هستش؟ در حال ارتقای سلامت خودش هست، داره خودش رو اصلاح میکنه. ما هیچ کجا در واقع مدافع فساد نیستیم. فساد هر جایی هست، در هر زمینه هست، محکومه، باید رفع بشه. در هیچ میزان، در هیچ سطح، از هیچ مقامی پذیرفته نیست که فسادی باشه، نابرابری باشه، بی‌عدالتی باشه. این نکته بسیار مهمی است که در واقع باید بهش توجه کرد. اگر بخوایم یه جمع‌بندی در واقع داشته باشیم در خصوص دستاوردهایی که در حوزه‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی انجام شده، در طول دوران تاریخ ایران به صورت کلی بی‌نظیر، بی‌بدیل حجم کارهایی که انجام شده و بعدم در دنیا سرآمد از نظر رشد در همه حوزه‌ها بی‌نظیر هست، این از سیاست و رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در واقع این صورت گرفته. ما عمق بی‌عدالتی رو در نظام ستمشاهی داریم و اوج و شدت عدالت گستری در نظام جمهوری اسلامی در دنیا شاهدش هستیم. من نکته آخر رو اینجوری بگم، بند چهارم گام دوم انقلاب که رهبر عزیز در 40 سال انقلاب صادر کردن، بند چهارمش به گسترش عدالت و مبارزه با فساد اشاره کردن. دو لبه ای که ایشون تاکید دارن، مبارزه با فساد وظیفه مسئولین هست، وظیفه آحاد جامعه هست، ما موکلف هستیم، موظف هستیم که با فساد مبارزه کنیم، و در خصوص عدالت هم هر کسی واسه گسترش رو دنبال بکنه. و بر اساس جهاد تبیینی که رهبر عزیز بیان کردن، همه موظف هستن از نهادهای مسئول مقامات این حوزه رو گسترش بدن، بگوین کارهای انجام شده رو تا مردم بدانن، آگاه باشن، روحیه بگیرن، چون که آقای دکتر فرمودن
اثرگذاری. جناب دکتر سید جواد هاشمی، جناب دکتر نبی فتاحی و جناب دکتر ابوطالب وفادار مطالب خوبی مطرح شد. تقدیر و تشکر میکنم از اساتید. شنبه هم با موضوع ایثار و شهادت و مقاومت در خدمتتون خواهیم بود. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم. 30,000 10,35 یادتون باشه. اگر نکته‌ای داشتید، پیشنهادی داشتید، پیامک بفرستید. ما انشالله هم مطالعه میکنن دوستان ما و هم بر اساس پیامک های شما تصمیمات خوبی گرفته میشه. متشکرم. خداحافظ.
خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز، ارجمند و فهیم شبکه رادیوی گفتگو. امیدوارم تا به این لحظه ساعت بر وفق مراد شما گذشته باشه و از این لحظه به بعد با من و همکارانم همراه و یار باشید تا ساعت 10 شب با مجموعه برنامه‌هایی که برای شما تهیه و تدارک دیده شده. اولین برنامه میان برنامه کوتاهی هست تحت عنوان به قلم انقلاب.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما. خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست حدیث بیداری، نوشته ی آقای حمید انصاری که نگاهی داره به زندگی نامه آرمانی، علمی و سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه از تولد تا رحلت. تو این کتاب و سرفصل‌ها مهمترین وقایع دوران زندگی امام خمینی رحمت الله از تولد تا رحلت با نگاهی تحلیلی و در عین حال اجمالی و اشاره‌ای مرور شده و میشه گفت یکی از کامل‌ترین کتاب‌هایی که در این زمینه و در رابطه با زندگی امام خمینی رحمت الله علیه نوشته شده و آقای حمید انصاری آذر ماه 1373 این کتاب رو روانه بازار کرده. یه قسمت از این کتاب رو بشنویم. برمیگرد.
روز 19 بهمن 1357 پرسنل نیروی هوایی در محل اقامت امام خمینی مدرسه علوی تهران با ایشان بیعت کردند. ارتش شاه در آستانه سقوط کامل قرار گرفته بود. پیش از این بسیاری از سربازان و درجه داران مؤمن ارتش با فتوای امام خمینی پادگانها را ترک گفته و به صفوف ملت پیوسته بودند. 20 بهمن همافران در مهمترین پایگاه هوایی تهران دست به قیام زدند. گارد شاهنشاهی برای سرکوب آنان گسیل شد. مردم به حمایت از نیروهای انقلابی وارد صحنه شدند. 21 بهمن پایگاه‌های پلیس و مراکز دولتی یکی پس از دیگری به دست مردم سقوط کردند. فرماندار نظامی تهران طی اطلاعیه‌ای ساعات منع عبور و مرور را به ساعت 4 بعد از ظهر افزایش داد. همزمان با آن بختیار جلسه اضطراری شورای امنیت را تشکیل داد و فرمان اجرای کودتای طراحی شده از سوی هایزر را صادر کرد. از سوی دیگر امام خمینی طی پیامی از مردم تهران خواست تا برای جلوگیری از توطئه در شرف وقوع به خیابان‌ها بریزند و حکومت نظامی را عملاً لغو کنند. سیل جمعیت زن و مرد و کودک و بزرگ به خیابان‌ها ریختند و مشغول سنگربندی شدند. اولین تانک‌ها و تیپ‌های زرهی کودتاچیان به محض حرکت از پایگاه‌هایشان به وسیله مردم از کار افتادند. کودتا در همان آغاز با شکست مواجه شد. بدین ترتیب آخرین مقاومت‌های رژیم شاه در هم شکسته شد و صبح دم 22 بهمن خورشید پیروزی نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی و پایانی بر دوران دیرپای سلطنت شاهان ستمگر در ایران طلوع کرد.